رحمان الرحیم، سلسله مباحث شرح زیارت عاشورا، جلسه 77، تاریخ 21/9/81، استاد شجاعی.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. السلام عليك يا ابا عبد الله. بحثمون درباره سلام به پایان رسید. فقط یک نکته که باید توضیح بدم خدمتتون در مورد آثار سلام هست، که البته از توضیحاتی که درباره معنی سلام دادیم تقریبا میتونیم به آثار سلام هم پی ببریم، ولی اشاره به اون هم با یک توضیح مختصر بد نیست. که وقتی ما سلام میدیم به ابا عبدالله علیه السلام، چه خواصی داره این سلام؟ جدای از اون جنبه تحیت درودی که ما عرف هست، در همه جای دنیا هم عرف هست که افراد در برخورد با همدیگه، به خصوص در ملاقات با بزرگان، به همدیگه سلام میکنند. سلام با توجه به اون معانی که خدمتتون عرض کردیم، از جنبه فردی نوعی سازندگی برای انسان ایجاد میکنه، یعنی انسان رو با اون شخصیتی که نسبت بهش سلام میکنه پیوند میده. وقتی میگیم سلام به این معنا هستش که از من هیچ آسیبی به تو نخواهد رسید، از من هیچ بدی به تو نخواهد رسید، و یا معانی دیگر رو در نظر میگیریم، خود این در انسان سازندگی ایجاد میکنه و انسان همیشه سعی میکنه خودش رو شبیه کسی بکنه که بهش سلام میکنه، نزدیک بشه به او، تقرب پیدا بکنه، از نظر شخصیتی به او شباهت پیدا بکنه، بتونه آلودگی های ظاهری رو، آلودگی های باطنی رو کنار بگذاره، تسکیه بکنه خودش رو و کاری بکنه که خودش هم به سلام برسه، یعنی سالم بشه، اون قلب سلیم رو تحصیلش بکنه. یعنی سلام در خودش هم تحقق پیدا بکنه. سلام کردن به سلام، چون اینها خداوند سلام بود دیگه، سلام المؤمن المهیمن، خداوند سلام بود چی گفتیم که سلام نکنم، خداوند سلام بود چی گفتیم که به ذات هست سلامتی خداوند تبارک و تعالی، و اهل بیت هم مظاهر خداوند هستند که سلام هستند. بنابراین سلام به سلام، یعنی به اهل بیت علیهم السلام که مظاهر سلام هستند و خودشون هم سلامند، برای انسان سلامتی میاره. این که حالا معروفم هست در افق خودم میان سلام چی میاره؟ سلامتی میاره. حالا او به معنای دیگه، ولی حقیقتا اینجوری سلام کردن به سلام در انسان به مرور زمان سلامتی میاره، یعنی انسان یواش یواش از آلودگی ها، از رذائل فاصله میگیره و شباهت پیدا میکنه با اصل. در بود اجتماعی هم این انتظار یه سلام حقیقی همین هست، از یه سلام حقیقی غیر از این هم انتظار نمیره. در بود اجتماعی هم سلام در واقع موضع گیری سیاسی اجتماعی ماست و خط و مشی ما رو مشخص میکنه. وقتی ما سلام میکنیم، السلام علی آدم صفت الله، السلام علی نوح نبی الله، السلام علی ابراهیم خلیل الله، السلام علیکه یا ابا عبدالله، اینایی که میگیم ما این رو سلام کردن، یعنی ما هم گروه شما هستیم، هم حزب شما هستیم، هم دسته شما هستیم. از نظر موضع گیری اجتماعی سیاسی خط ما مشخص میشه، از که سلام میده یعنی من تو خط شما هستم. این سلام یعنی اینی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم، اون معنا رو میده. اونجا میگیم سلم، حرف از سلم میزنیم. بنابراین ما با سلام کردن با ابو عبدالله، با زیارت عاشورا خوندن، با سیاه‌پوشی، با عزاداری، دسته و گروه سیاسی خودمون رو، حزب خودمون رو مشخص میکنیم که ما عضو کدوم حزب، کدوم دسته هستیم. و این عضویت قوانین داره. انسان وقتی وارد مجموعه میشه، به هر حال خواخناها قوانین خواهد داشت، یه بایدها و نبایدهایی داره. یه گروهی در خارج تشکیل شده بودن به نام بیقانونها، میگفتن که آقا ما میخوایم زیر هیچ قانونی نباشیم، باید چیه نباید کدومه، میخوایم بیقانون بیقانون باشیم، هیچ اصولی رعایت نکنیم، کسی برای ما خطنش مشخص نکنیم، به ما باید و نباید نگه. گروه زیادی بودن. بعد که خب جمع شدن تشکیلات درست کردن، وقت نشستن تشکیلات درست کردن، گفتن خب حالا تو این تشکیلات باید این کارا رو بکنیم، این کارا رو نباید بکنیم. دیدن که وقتی هم میخوام بیقانونی کنم، برای بیقانونی کردن باید چی رو رعایت کنن؟ یه سری قوانین رو رعایت بکنن. یعنی تو بیقانونی هم باید چیکار کنن؟ قانون داره، یه خط مشیایی داره. مثلا این گروه میخوان تشکیل بشه، مثلا رئیسش کی باشه، مرعوسش کی باشه، معاونش کی باشه، هیئت امنای بیقانونا کی باشه، مثلا میخوایم بیقانونی کنیم چجوری بیقانونی کنیم، اینجوری کنیم اونجوری نکنیم، این همه باز باید و نباید داره. یه سره بله قانونگذار هم باید میخواد، به قول آقای راد میگه قانونگذار میخواد، این وقتی میخواد قانون بزه دوباره خوب میشه قانون. ما حتی بخوام قانون هم فرار بکنیم، باز میبینیم که یه سلسله چی داره، یه سلسله قواعد داره، قوانین داره. امکان فرار از قاعده و قانون وجود نداره. خب لذا نمیشه، اینی گفتم برای چی گفتم، برای که نمیشه با مسخره بازی در بیاریم، بگیم که ما میخوایم تو حزب امام حسین باشیم، یعنی سلم لمن سالمکم و السلام علیکم، بعد به قواعد و حزب و گروه رفتار نکنیم. این عضویت در این مجموعه اگر خودمون دوستش داریم و میخوایم تحقق پیدا کنه در خارج، این روزی که از اینجا میمیریم، میخوایم لحظه که جون ما در میاد و میخوایم بریم اون طرف، تو دسته اونا ببرنمون، تو حزب اونا ببرن، امیرالمومنین با شادی بیاد بالا سرمون، بگه این مال حزب ماست، برش داریم ببریم. چون دیدی که شما مثلا فرض فرمایید از اتوبوس که پیاده میشید، از قطاری که پیاده میشید، از هواپیما که پیاده میشید، یا توی کشور یا توی شهر، کسی که شما رو دعوت کرده مال اون هست، میان کجا؟ میان ترمینال، نمیدونم راه آهن، فرودگاه، دنبال شما میان، مال ماست، برش میداریم میبریم بشه. حالا که ما خواهیم متولد بشیم به برزخ، کی میاد دنبال ما؟ ما رو تو کجا میبرن؟ تو کدوم دسته میبرن؟ تو کدوم قرارگاه میبرن؟ تو حزب کی میبرن ما رو اونجا توی عالم برزخ میخواهیم وارد بشیم؟ اگه برامون مهمه، باید به قوانین عضویت در احزاب عمل بکنیم. یعنی وقتی میگم من عضو امام حسینم، عضو گروه امام حسینم، السلام علیکم و عبد الله، انی سلم لمن سالمکم، اسال الله ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، خدا میخوام که خدا منو با شما در دنیا و آخرت قرار بده، یعنی ابدیت که مهمتره. وقتی اینو میگی باید به هر حال اصول و قواعد حزب پایبند باشی. این پایبندی رو میاره از نظر اجتماعی برای ما. یعنی ما حزبمون مشخصه، ما تو حزب امام حسین، ولی چون تو حزب امام حسین دیگه تو حزب مثلا یزید نیستی، تو حزب عمر سعد نیستی، تو حزب شمر نیستی، چون همه درست در یه اتحاد اومدن امام حسین رو کشتن، اما حقیقتا خیلی هاشون با هم چی داشتن؟ انشعاب داشتن، یعنی یه اتحاد ظاهری باعث شد بیان امام حسین رو بکشن، ولی انشعاب های مختلف داشتن. بقیه ما توی این احزاب نیستیم، نه روحی عمر سعدی داریم، نه روحی یزیدی داریم، نه روحی ابن زیادی داریم، نه روحی شمری داریم، نه روحی هرملگی داریم و نه چیزهای دیگه. توی این دسته ها نیستیم، توی این احزاب نیستیم. نه معاویه هستیم، نه ابو موسی هستیم، نه اشعری هستیم، نه نمیدونم امرآسی هستیم، نه حزب ما مشخص است. وقتی حزب مشخص میشه و پایبندی هم میطلبه، شما باید پایبند بشید. و اگه مثلا ما بگید السلام علیکه یا ابا عبدالله، آقا ما شما رو دوست داریم، ما مطیع شما هستیم، و به خصوص معنایی که السلام کردیم که سلام به معنای تسلیم هست، آقا ما تسلیم شماییم، ما عبد شما هستیم، ما بنده شما هستیم، ما عضو و سرباز شما هستیم، شما فرمانده ما هستید، سرور ما هستید، رئیس ما هستید، پدر ما هستید. نمیتونه پدرش خیانت بکنه که در عضویت نمیتونه خیانت کنه پدرش که به فرماندهش خیانت بکنه، به رئیسش خیانت بکنه. اون وقت نمیتونی شما فرض فرمایید بگید آقا ما مخلص امام حسین هستیم، یه حقی داره. مثل یه کسی گفته بود حالا خدا یه سه روزی هم روزه ما میخواد میگیریم بیاد بره دیگه، بگو چیکارمون داره، یه نمازی هم میخواد میخونیم دیگه، بقیه‌اشو ول کنیم، هر کاری دلمون خواست بکنیم. اینجوری نیست. امام حسین محرمی است، خب بالای در روزی هم برای سیاه میپوشیم و یه سینه میزنیم و عزاداری میکنیم، حالا یه شام و نهار چیزی هم خواستیم خرج بکنیم میکنیم، نخواستیم نمیکنیم. اینجوری نیست. وقتی گفتی السلام علیکم آقا من انی سلمون لمن سالمکم، من تسلیم شما هستم، شما فرمانده من هستی، یعنی من برنامه ریزی دارم دیگه، یعنی من برنامه دارم برای زندگی کردنم، هم در نحوه ارتباطم با شما و نزدیکیم به شما، هم با دشمنانتون. امکان نداره انسان بخواد به امام حسین بگه سلام و به آمریکا بگه سلام. هر کس گفت غلط کرده. خود خداوند اصلا چیزی قبول نداره. خود چون حضرت صادق علیه السلام فرمود زیارت عاشورا حدیث قدسی است، فرمود که خداوند این رو به جبرئیل داده، جبرئیل بوده برای جدم، جدم به جد گفته، اونم به همین طور، همین طور تا پدرم امام باقر علیه السلام که امام باقر زیارت عاشورا رو اعلام میکنه دیگه. خب خداوند اون باقی خواست زیارت عاشورا تنظیم بکنه، اینجوری قبول نکرده که ما بگیم آقا انی سر مل من سالمکم یا سلام، ولی هر مل من حرمکم نباشه. اینجوری نیست. اگه کسی به امام حسین گفت سلام، یعنی من برای جنگ با دشمنان تو برنامه ریزی دارم، یعنی من آزار میدم اونا رو، وجود من مزاحم اوناست، حتما سنگ پرتاب میکنم طرفشون، حتما وجود من آسیب میبینن، حتما وجود من انقدر آقا به عنوان یه سرباز تو لشکر شما مؤثر هست که بتونم یه دونه سنگ پرتاب کنم. اما تو لشکر شما مثل اصحاب عاشورا، اصحاب عاشورا همشون عدد بودن، یعنی 72 نفر بودن، ولی انصافا همه عدد بودن، یعنی همه وقت رفتن جلو اینجور نبود که مثلا یک کسی بتونه به راحتی حریف اینو باشه. یه تعدادی رو کشتن تا بعد کشته شدن، یه تعدادی رو کشتن. علی اکبر علیه السلام شب عاشورا سید شهدا مأموریت میده بره آب بیار، خون آدم آقا یه نفر هم نمیره، میره اونجا میزنه میکشه، آب میبره، آب برمیداره میاد. خود عمر صد میگفت من در لشکر حسین از دو نفر خیلی میترسم، یکی علی اکبر، یکی ابوالفضل. علی اکبر 200 نفر رو به درک واصل میکنه تا بعد خسته میشه به شهادت میرسه. 200 نفر به قول عاشق صفر میگه شما از صبح تا غروب 200 نفر ببرن وقت نمیکنی سرشون رو بردی، دونه دونه میخوای سر ببری، این کار علی اکبر. اینجوری نیسته، آدمای قوی بودن، هر کمشه تعدادی رو کشتن مؤثر بودن تو لشکر. سید شهدا 1000 رو نقل هست، 1050 نفر یا 1150 نفر رو درک واصل میکنه تا دیگه در اثر شدت خستگی و از کنم قلبه ضعف میسته که عرقاشو خوش بکنه، بعد اون تیرو به ناف مبارک میزنند و بعد حمله میکنم. ببینید اینجوری نبوده که مثلا حالا فرض فرمایید که کنار بیان، نه نگفتن اینا 30000 نفر ما چیکار کنیم پس تسلیم، پس بیاید سر ما رو ببرید، که اصلا کاری نداشتن. که بالاخره تا تونستن جنازه گذاشتن رو دست ابن سعد، تا تونستن جا داشتی جنازه گذاشتن رو دستشون، گوتا نیمد. اگه شما به امام حسین گفتی السلام علیکی یا عبدالله، باید جنازه برو دست استکبار، باید رو دست دشمنان، باید آدم خطرناکی باشی، پیرو بدون خطر به درد نمیخوره. خب نباشه این پیرو، هیچ خطری برای دشمن نداشته باشه، ما هم خیلی مخلص شما هست، ما چه دردی میخوره. مثلا من به بابا میگم مثلا ما تو هزینه منو بده، منو بزرگ کن، شامم رو بده، نهارم رو بده، اینا. ولی هیچ بچه‌ای که یه بارم دست بابا نمشو نگرفته، هیچ خاصیتی برای این خانواده نداشته، این چه درد میخوره؟ چه لشکری هست، چه سلمی هست، چه عضویتی هست؟ عضو بی خاصیت به درد نمیخورد. وقتی عضو شدی باید خاصیت داشته باشی، یعنی باید جلوی دشمن بارها در اثر تو فشار داده بشه، باید مثل سید شهدا که فشار داده بود. تا موچ خونتو بریزن، اینقدر نتونه تحملت کنن خونتو بریزن، باید آسیب بزنی بهشون، باید طرح و برنامه داشته باشی برای حمله به استکبار، برای مبارزه با استکبار. این که بیفتی توی همون داستانی که توی غمنامه گفتم برای امام زمان، بیفتی توی مسیری که هی اثر عرض ارادت بکنی ولی بعدا هم زندگی روزمره خودتو داشته باشی، هیچ خاصیتی هم برای امام زمان نداشته باشی، هیچ مانعی از موانع ظهور رو برطرف نکنی، هیچ لطمه‌ای به کسایی که این مانعها رو ایجاد کردن نزنی، هیچ کمکی به امام زمان خودت نکنی و به حسین زمانت نکنی، این به چه درد میخوره؟ این چه زیارت عاشورا خوندن و عزادار بودن؟ فایده نداره. وقتی گفتی انی سلمون لمن سالمکم، باید مزاحم بشی و حرمون لمن حالا بکن. خود خداوند تبارک و تعالی در زیارت عاشورا اینجوری تنظیم کرده، میگه وقتی میخواید با امام حسین حرف بزنید بهش اینجوری بگید، بگید یا ابا عبدالله، ای امام حسین، الان نشستی روبروی امام حسین میخوای بهش حرف بزنی، چی میگی؟ روبروتون هستا، ببینش قشنگ، الان میخوای بهش حرف بزنی، چی میخوای بهش بگی؟ انی اتقرب الالله و الیک و الی، انی اتقرب الالله و الی رسوله. اون فقره رو نمیگم، این فقره رو بخونم براتون. اتقرب الالله و الى رسوله، من تقرب میجویم به خدا و رسولش و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه و الى الحسن و الیکه بموالاتکه و بالبراءت ممن اسس اساس الظلم و الجور علیکم اهل البیت. براءت دو پایه‌ایه، یه لنگه نمیشه براءت درست کرد. تقرب، معذرت میخوام، دو پایه داره، حب و بغض. مثل فرمود حل دین الا الحب و البغض، دین آیا جز حب و بغض هست؟ هم حب توش هم بغضه، یه طرف محبت نه، نه، هم محبت هم بغض، هم نفرین، هم مرگ بر آمریکا بگیم، هم السلام علیکم یا عبدالله، دوتاش باید با هم جمع بشه. ولی کسی بگه نه مرگ نگید، مرگ زشته، مرگ خشنه، نمیدونم چه نیتونم هست، ما امت نمیدونم مرحومه هستیم و امت رحمتون للعالمین هستیم و نمیدونم امت پیامبر رحمتون للعالمین هستیم، مرگ نداریم. این حرف هستش، پیامبر مرگ داشته، بیش از توضیح دادم، حالا بعدا به لعن که میرسیم مفصل میگم، در همین کتاب هم بخش لعن رو نوشتیم، البته اواخر فصل اول اوردیم که شما اکثر نه بیش از 90% احادیث لعن مال پیغمبره، مال ایشون از ائمه نیستش، مولا امیرالمومنین که خشن معمولا میدوننش یا سیر شهدا جدیدی ها خشن میدوننش نیست، بالا امام زمان نیست علیه السلام، خود پیغمبر است که رحمتون للعالمین. لعنت احادیث لعنت شما اگر در بیاد میاشم اکثر شما پیغمبر لعنت داشته، پیغمبر دستور ترور داشته. من یه موقعی که داشتم دستور ترورای پیغمبر رو در میوردم، خیلی تاریخ کمی دارم مطالعه کردم که ببینم پیامبر چند تا دستور ترور داده. بیت فلانی رو بکشید، فلان فرمانده کفر رو بیت بکشید، حدود 25 تا پیش برداری کردم، مقداری که من تازه مطالعه کردم، بقیه رو که مطالعه نکردم، کسایی که تاریخ اسلام بیشتر بردن شاید نوادی هست، یه سرشن پیامبر پشت پرده حتما کشته، یواشکی داده سرشون رو کردن زیر آب، اونا هم که دیگه بمانه رسونده. ولی اینجوری بوده، مثلا گفته بیت با فلانی این خیلی مزاحمه، آقا چیکار بکنیم؟ تنها نقشه‌شو حضرت می‌ریخته، بیت باش قرارداد ببندید، قرارداد نظامی ببندید، بیم اون اسلحه رو بفروشیم، به هوا خرید اسلحه ببریدش اون موقع محل تحویل اسلحه، سرشو بکنیم زیر آب. اون به طرف میگفتن آقا می‌خوای با پیامبر بجنگی، ما اسلحه داریم، اسلحه خوب داریم، جدید داریم، کاتیوشا داریم، بمب داریم، چی داریم اینا، می‌خوای بجنگی بیا بزن. حالا باش بریم قرارداد، قراردادی هستن، بودیم دره فلانجو به جنسار تحویل بدیم، می‌وردن اونجا سرش می‌کنن زیرا تماشا کرد. حالا بگیم پیغمبر چه این کاری کرده؟ او لازم بود سران کفر دستور چیزی بکشتش، باید کشتش، قاتلو ائمه الکفر، دستور قرآن میگه ائمه کفر رو بکشت، از دستتون میرسه بکشت، از اون بشه بکشی باید کشت، ولی فرمانده باید بگه، خودسر نه. پس دقت بکنیم که اینجوری نیست، دین هم محبت هست هم چیه؟ هم بغضه. وقتی گفتی السلام علیکم یا ابا عبدالله، از نظر اجتماعی باید حزبت مشخص بشه، اینجا نه مثلا ما با گروه کار نداریم، نمیدونم با این مسائل کار نداریم، ما عضو مسائل سیاسی نیستیم، من نمیدونم و مسائل سیاسی چه، نه خب بی خوده، اگه کار نداشته باشی فایده نداره، باید کار داشته باشی. اونی که بعده جناح بازی و باند بازی و حزب بازی و بازی کلام و مصالح اجتماع هست، اون خیلی بده. ولی اینکه ما الان میدونم دشمن آمریکاست، میدونم دشمن قدرت ها هستن، میدونم امام هم چیه، میدونم ولی فقیه هم چیه، میدونم چی دشمناش کیا هستن، باید بتونم موزه گیری بکنم. موزه گیری نداشته باشم، بی خاصیت باشم که فایده نداره. زیارت عاشورا کشکه، همش مثل عزاداری و سینه زنی ها که کشک هستش، فایده نداره. اگه راست بگی زینه بزنی و بگی السلام علیکم ابو عبدالله بیچینی گریه کنی، یعنی باید موزه گیری داشته باشی. پس سلام موزه گیری ما رو مشخص میکنه. شما تو رفیق نشستی گفتی آقا ما مخلص شما هستیم، عضو شما هستیم، یعنی چی؟ یعنی حتی بفهمید همونه. موزه گیری هم تو اجتماع مشخص هستش. اینجوری که کسی بتونه گولی بگیره از ما، سوار ما بشه، ما رو استفاده کنه علیه منو به نفع منافع خودش و بازی بگیره ما رو، نه اینجوری نیستش. یا دشمن بتونه مثلا فرض فهمید ما رو ندید بگیره، نه اینجوری نیستش. ما حتما سری تو گوشش خواهیم زد، حتما مزاحمش خواهیم شد. شهید بهشتی رحمت الله تعالی علیه فرمود به آمریکا بگوید از دست ما عصبانی باش. یعنی چی؟ یعنی ما حزب داریم مشخصه، و از این عصبانیت بمیر، بمیر. این باید اینجوری باشه، باید عصبانیشون کنیم و حرصشون بدیم. باید مثل امام فهمون امریکا هیچ غلطی نمیتونه، باید به گریه بندازیم، باید خارشون بکنیم، باید ذلیلشون بکنیم، باید تو دهنشون بزنیم. کار من، فعالیت من تو هر رشته‌ای که هستم باید همینطور باشه. دارم رشته کامپیوتر رو میخونم، رایانه میخونم، هرچی میخونم از این جهت. نمیدونم زبان بلدم، از این طرف زبانم. نمیدونم مسائل دینی بلدم، از این طرف. نمیدونم هر کاری که بلدیم، شعر میتونیم بگیم، یه شعر حماسی بگیم. بنابراین باید توجه بکنیم که ماها اگه گفتیم سلام تا آخرش باید بریم، چون اگه اینجوری نباشه انتظار بی جایی که ما فکر کنیم که خب حالا که الان دیگه لحظه آخره، عمرو که هممون بیشتر از نصفشو گذروندیم، اگر پیغمبر بگه نصف، دو سوم، یه سوم گذروندیم، خیلیشو گذروندیم، چیزی ازش نمونده. چهار روز دیگه که میخوام بیام برام دارم ببرنم، اون میگه ما خواهیم تو دست و حزب شما، نه ما تو دنیا تو دست و حزبشون باشه و مزاحم استکبار بشه. این که بذاری استکبار سوار بشه و اهدافش هم تو خانواده تو پیاده کنه، بری ماهواره‌اش رو بزنی، علمش رو بزنی تو خونت، بری فیلمم ویدئوی آنچنانی بگیری بذاری خونه، فیلمای آنچنانی، سی دی آنچنانی، بعدم ریخت و قیافه آنچنانی، تو ناموس یه جور دیگه هست، خودت یه جور دیگه ای، هیچ سنخیتی با ابو عبدالله، حضرت زهرا و حضرت زینب سلام الله علیهم اجمعین نداری. این سلام کردن اون ارزشو نداره، اون سازندگی رو نداره. اگه شما سلام کردید درست باید تا آخر باشید. یه ما تو همه جا با شما هستیم، همه جا هم تسلیم شما هستیم، رنگ شما رو میخوایم بگیریم که رنگ خداست. خب به صلوات ختم. نکته بعد اینجا توضیح تذکر دادن به ما که در اسلام قاعده ای هستش که بسیار در اونجا ترور جایگاه نداره و حضرت مسلم عبیدالله رو ترور نکرد. این بحثش فرق میکنه تا این دستوراتی که من خدمتتون عرض کردم، واسش مفصل هستش. بهترین سند برای ما این هستش که اتفاق افتاده. وقتی می‌دونیم که اتفاق افتاده، عرض کنم خدمتتون که این بهترین سند هستش. که اینجوری نیستش که اگه اون از سرمان که مثلا یعنی ما مثلا خیلی وقتا این کارو نمی‌کنیم، انجام نمی‌دیم، بزرگان ما انجام نمی‌دن، یعنی همچین دستوراتی در این اجتماع الان داده نمی‌شه. مقام معظم نداریم که پاشه کسی بده مثلا فلان چرا رئیس فلان رئیس جمهور رو بکشه یا فلان امام کفر رو بکشه. بله مصالح زمان و مکان فرق میکنه با هم دیگه. یادتونه در اسلام زمان با مکان چیه؟ مثل یک کسی بگه آقا ما مثلا صلح کرده امام حسین جنگید پس ما نداریم، نه ما مثلا باید میزنیم، ما مثلا باید صلح میدیم. بله همین طور هستش. آن امام فرمود چی؟ امام فرمودن که در اسلام، در اجتهاد دو چیز مهم هستش، زمان و مکان اصل هستش. در اجتهاد ائمه هم همینطور بوده. شما وقتی زندگی ائمه رو نگاه کنید، سیرشون رو، اونا میگن که زمان مهمه، مکان هم مهمه، یعنی کجا و کی حکم شرع از اینا در میاد. اینجوری نیست که شرع یه حکمی بده همیشه هم همین هست، غیر از این هم نیست. موسیقی فرق میکنه در جایگاه خودش، هنر فرق میکنه در جایگاه خودش، نمیدونم خیلی چیزای دیگه. الان ما تو فقه داریم همونطور که تو این 20 سال دیدیم تغییر کرده، قبلش هم زمان ائمه این هستش. یه بحث تحقیقی خیلی خوبی هم مثلا اگر خواستید یک مقاله بسیار خوب تو این زمینه نوشته شده، مراجعه اگر کسی خواست بکنه، به نام مکتب و مصلحت، بحث مکتب و مصلحت در سلسله مجلات حوزه هستش، میتونید مراجعه کنید اونجا مطالعه بفرمایید که زمان و مکان اساسی ترین نقش رو در حکم یک فقیه دارن. اگه دقت نشه، تحریم تنباکو همیشه به درد نمیخورده، یه زمان خاصی به درد میخورده، ولی تنباکو که حرام نبوده زمان میرزا، حلال حلال بوده. ولی وقتی امام زمان به میرزا میفرماید که از امروز حکمشو بنویس فتواشو بده، یعنی امروز باید حرام بشه، فقط اونم موقت حرام شد، بعدش هم حرام نبود. بعدش هم که مسئله رژی به هم خورد و نمیدونم اون قضیه هم، هیچ کس نگفت تنباکو حرامه، هیچ کس نگفت. تا که اخیراً که حالا دیگه مثلا طب ثابت کرده که مشکلات ایجاد میکنه برای بدن، گفتن از باب ضرر و زیان حرام هستش. بله بله، بله اونجا اینطوری فرمودن، ولی در مورد خیلی کسای دیگه اینطوری نفرمودن. چرا؟ اون مصلحت روز یعنی اینکه آدم مصلحت باز به معنای اینکه بخواد مراعات کسی رو بکنه در حکم خدا زمین بمونه هستش. اما گاهی وقتا اجرای حکم خدا اساسا با مصلحت اسلام سازگاری نداره، باید حکم تعطیل بشه. پس شما پسر امام حج رو تعطیل کردن، امام 3 سال حج رو تعطیل کرد. شما بگید آقا حج نه، به هر قیمتی به حکم خداست باید انجام شه، حج واجبه. ما نه، حج تعطیل میشه، امام تعطیل میکنه. امام خودش فرمود فقیه میتونه واجبات الهی رو تعطیل کنه، واجبات الهی رو میتونه تعطیل کنه. ولایت مطلقه یعنی همین، امام میتونه احکام صادر کنه، احکام اولیه هم حتی ثانویه هم بهش نمیگن، حکومت احکام اولیه است، میتونه این کارو انجام بده، میتونه برداره خیلی از چیزا، هیچ اشکالی نداره. بهترین چیز به جای بحث و گفتگو این است که ما ببینیم مصداقش تو خارج واقع شده از طرف معصوم یا نه. زندگی 14 معصوم 14 شیوه مختلف هستش در رابطه با زندگی ها. اصول ثابت است اما فرو تغییر میکنه، این یادتون نره. از فهمونید وقتی به حضرت صادق علیه السلام ایراد میگیرن که شما چرا لباس شیک میپوشی، لباس تمیز رنگی این چنانی میپوشی، فهم زمان من اختزا میکنه اینجور لباس بپوشم، زمان من. میگن جدتون اینطور نبود، میفهمد جد من تو زمان خودش وضعی فرق میکرد، من اینجا زمان خودم رو باید در نظر بگیرم. این هستش. شما فقها مثلا میفهمند که چی؟ میفهمند که شما تو دستگاه کفر نرید، اگه بخواید دستگاه کفر کار بکنید حرام هست، پولی که میگیرید حرام هست، کاری که میکنید حرام هست، دواتی که برای اینا میدیدید حرام هست، نمیدونم هر چیز حرام. امام کاظم علیه السلام به اون صحابی که این از اصحاب خودشون، از شیعان خودشون که چطور کرایه دادن، گفتن که حرام هست، نباید کرایه بدید چطور به خلیفه. ولی امام صادق علیه السلام به علی ابن یختیم و خود یختیم میگه شما تو دستگاه حکومت باشید، به تو دستگاه کمک کنید به شیعان، به اونجا باشید، دستگاه به وزارت هم میرسه، میگه باید همون، میگه ما نمیتونم زیم ما مثل زی شما بکنیم که، آقا ما باید اونجا وزارت بکنید، میفهمید وزارتتون رو بکنید، شما وزارتتون رو بکنید، یعنی کمک کنید به شیعه، خیر شما اونجا زیاد تر است. بنابراین این تشخیصش با متخصص هست و زمان نکنید. نه فقط در فقه ما اینو داریم، یکی کسی فکر نکنه این تو فقه هستش، در همه تخصص های مسئله اینجوریست، در پزشکی هم همینجوری هست، در برخورد با یه بیماری یه زمانی در یه مکانی ما یه جور تجویز میکنیم، یه زمان با یه مکان دیگه یه جور دیگه تجویز میکنیم. تخصص‌ها در اقتصاد همینطور است، در مدیریت همینطور است، در تربیت همینطور است، یه جور برخورد نمیکنیم، مصلحت رو در نظر میگیریم، چی به خیر، به رضای خدا، به مصلحت، به حفظ حقیقت و اصل نزدیک‌تر هست. در اسلام به قول شهید مطهری رحمت الله تعالی علیه ما صورت مقدسی که واجب باشه حفظش بکنیم نداریم. جان مسلمان حفظ واجب است، حفظ مسلمان مسلمان بله. در روایت داریم شما برای اینکه جان مسلمان نجات بدید دروغ هم میتونید بگید، دروغ بگید شما جان مسلمان نجات بدید، انقدر اهمیت داره جان مسلمان، خیلی مهمه. ولی میفهمم اگه دشمن جان مسلمان ها رو ملعبه کرد و اومد گذاشت جلوی مسلمان رو گذاشت جلوی خودش رو سنگر گرفت، السلام علیک یا ابا عبدالله، میان سراغ لفظ ابا عبدالله. ابا عبدالله یعنی پدر بنده خدا، پدر بنده خدا. اول از این ابا عبدالله کنیه است، کنیه از کنایه میاد. وقتی نخوان اسم یه نفر رو صریحاً ببرن، مثلا بگن حسین، میگن چی؟ ابا عبدالله. اسمشو وقتی نخوان بیارن کنیه رو میارن. کنیه گذاری در عرب یه سنت، اونم با چند شیوه انجام میشه. یه شیوه توجه به چی هستش؟ توجه به نظام خانوادگی. مثلا یه بچه متولد شده، اسم اینو میذارن پسر دیگه، پسر، انتصاب پدر به پسر، پسر به پدر، پدر به مادر، مادر به فرزند، یعنی فرزند به مادر و مادر به فرزند، رو بهش میگن کنیه. میگن این بچه الان متولد شده، اسم باباش جواده، اسمش میذارن ابن جواد، کنیه براش میذارن اسم، مثلا ابن الجواد، مثلا حضرت زهرا بیامد گفت ام ابی ها. اما هر وقت بگیم ام ابی ها معلوم میشه کیه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها، ام ابی ها، ام ایمن، ام البنین سلام الله علیهم، از سلام الله علیهم، اینا چی هستن؟ ام البنین، مادر پسران، ابوالفضل. یعنی اینجوری ذمه خانوادگی داره. قراره ما از الان خدا به ما یه پسری داده، اسمش گذاشتم عباس، ولی دوست دارم این پسرم وقتی که یه پسر دار شد اسم پسرش رو بذاره چی؟ فضل. آخه از الان کنیه میذارم، میگم چی؟ ابوالفضل، یعنی پدر فضل. که مثلا این بعد فرزندار شد اگر خواست اسم پسرش رو بذاره فضل. به این نه از نظر لفظش، لفظ ایمن رو، ایمن که از معنای همون از ایمن و اینها میاد یا جانب مثلا شاید، ولی نمیدونم دقیقا، نمیدونم. خب از خونم خدمتون که گاهی وقتا این سنت است، این یه سنت عرب هست، یه سنت عرب هست که اینجوری اسم گذاری میکنن. مثلا بنت الفلان، بنت الهدا، بنت الزهرا، ام فلان، ابن فلان، ابو فلان، اینا رو میذارن. حالا بحث پیش میاد از این جهت آیا ابا عبدالله وقتی اسم گزارش کردن اسم گزارش کردن بعدن خدا بهش پسری داده که ابا عبدالله در مورد سید الشهدا تحققی پیدا کنه، یه پسری داشته باشه که این پسر اسمش عبدالله بشه؟ عرض کنم خدمتون که اینطور باشه یا نه. در زیارت ناحیه که امام زمان علیه السلام این زیارت رو فرمودن، زیارت معروفی، زیارت بسیار تکان دهنده ای هستش که از صاحب سلام الله تعالی علیه خوندن این زیارت رو خیلی جانسوز هستش. در اونجا یکی از اطفال حضرت رو که با تیر حرمله به شهادت میرسه، تیر به گلوش میخوره، رو حضرت اونجا به نام عبدالله معرفی میکنه. السلام علی، سلام علی عبدالله الرضی، عبدالله شیرخوار. عبدالله شیرخوار این رو اونجا امام زمان السلام اسم بوده که سید شهدا یه پسری داشته، اسمش چی بوده؟ عبدالله بوده. و این تیر به صدا یدوی حضرت سلام الله علیه ما خورده. اگر از این جهت بگیریم ابا عبدالله رو درست در میاد، یعنی پسری داشته که اسمش گذاشته عبدالله. ولی حتما هم لازم نیست که اگر یک کسی اسمی باشن ابا عبدالله بعدا بچه داشته نیست بچه چی بذاره؟ عبدالله. لازم نیست، لازم نیست. اونا یه سری تعیین میکنن به عنوان کنیه میزن. گاهی وقتا هستش که کنیه گذاری کاری با این رسم نداره، از یه رسم دیگری در عرب ناشی میشه. اون این هستش که وقتی که یک صفتی در یه شخصی بروز کرد یا دارای این صفت بود، کلمه ابو روش اضافه میکنن، ابرو بهش اضافه میکنن. مثلا یه آدمی خیلی احمقه، خیلی جاهله، اسمش رو ابو جهل، یعنی صفت جهل در این خیلی زیاده، پدر جهل خیلی زیاده این صفت درش. خیلی بخشنده است، اسمش رو ابو فاضل ابو جواد، ابو کریم، داری کریم، اینطور اسم میزنن. در مورد سید شهدا علیه السلام عبودیتش خیلی زیاد بوده، تسلیم بودن و عبودیتش بسیار زیاد بوده، کلمه عبد رو گذاشتن. حالا ان شاء الله اگه رسیدین معانیش رو دونه دونه خدمتتون، چند معنی داره این رو میگم خدمتتون. حالا فعلا همین معنی عبودیت در نظر بگیرید، معانی دیگه ای هم داره. یعنی پدر عبودیت، پدر بندگی، این صفت در سید شهدا چیه؟ زیاد. سید حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید که لولا ما عبد الله و ما عرف الله، اگر امام حسین نبود نه خداوند عبادت می‌شد و نه خداوند شناخته می‌شد. چیزی اساساً به اسم عبادت باقی نبود، کسی خدا رو نمی شناخت. خود سید شهدا هم این فرمایش تصریح کرده بشه، می فرماید که اگه من قیام نکنم علل اسلام سلام از بلیت الامتو به راع مثل حاضر یعنی به مثل حاضر به مثل یزید، علل اسلام سلام از بلیت هازه الامه به راع مثل یزید. فاتحه اسلام خونده شده، اسلام میمیره، چیزی از اسلام باقی نمونه اگر اسلام به حاکمانی مثل یزید دچار بشه. من قیام میکنم برای احیاء دین، برای احیاء دین، برای احیاء دین جدم، نه که در تسریات حضرت هست، دین جدن باید یکن. یعنی اگر نبود سید شهدا، اگر جهاد سید شهدا نبود، چیزی از بندگی و از اسلام باقی نمانده بود، چیزی باقی نمانده بود. خود حضرت تأکید داره، امام صادق علیه السلام میفرماند اگر سید شهدا نبود هرگز خداوند شناخته نمیشد و عبادت هم نمیشد حقیقتا. پس اونی که دین و نجات داده، اونی که حیات داده به پرستش، به عبادت، به بندگی و حقیقت بندگی رو ظهور داده، کی هستش؟ سید شهدا علیه السلام هستش. بنابراین چون این صفت عبودیت در حضرت زیاد بوده، هم حقیقت عبودیت رو در خودش پیاده کرده، هم عبودیت رو نجات داده در خارج، بهش میگیم ابا عبدالله. بذار شما در لحظات آخر دیگه امتحان دیگه، در آخرین وضعیت حضرت، یعنی دیگه قرار نیست حضرت هیچ کار دیگری بکنه، هیچ کار دیگری قرار نیست بکنه، چون دیگه رمق ازش گرفته شده، خون زیادی رفته، بعد دیگه نمیتونه کار بکنه، حمله هم شروع شده. الهی رزن به قضائک و تسلیمن به امرک، لا معبود سواک یا غیاث المستقیس. این شما لحظه ناکه تو اون لحظه خیلی عجیب است، نه حالت خیلی عجیب، با شکوه، یعنی از صبح تا حدود مغرب حضرت جنگیده و عزیزترین کساش درش تکه تکه شدن با وضعیت وحشتناک، با اون وضعیت دلخراش. این کسی با قساوتترین حالت این را از حضرت جدا کردن و حضور ناموسش تو صحنه، حالا حمله دشمن به نوامیسش به خیمه های حضرت که داره میبینه حضرت. خیلی این صحنه صحنه تکون دهنده ای هستش برای سید شهدا علیه السلام. و ما حضرت وقتی که تیرو به نافش میزنن، بعد شروع میکنن به سنگ پرونی به حضرت، حضرت تقریبا بی حاله، بی رمق روی زمین افتاده، کاری دیگه ازش بر نمیاد، همه فکر میکنن سید شهدا مرده دیگه، دیگه این چیزی ازش نمونده و کشته شده دیگه، اینجوری میفته، چون روی زمین میفته و بی حرکت، بی حرکت است. موندن نزدیکش برن نرن، شهید شده نشده، من اونا دستور میدن که به خیمه ها حمله کنن، میگن این اگر غیرتمند است، این اگر زنده باشه به خیمه کونی میخوره. خیلی قساوت میخواد، خیلی روی بدی میخواد آدم با یه مرد این کار انجام. اونا میگه که مردی که خدای غیرت هستش، دریای غیرت و مردانگی و آزادگی، وقتی دستو میدن به خیمه ها حمله کنن، سید شهدا صدا رو میشنوه، بعد دیگه تمام این نیروش رو جمع میکنه و شمشیرش رو روی زمین میزنه، روی شمشیر تکیه میکنه، خودش رو به زور بلند میکنه به راه روهاش، بعد فریاد میزنه چه الم یکن لکم دینون، اگر واقعا دین ندارید واقعا بعد باشید، با خیمه ها چی کار دارید، با زهره ها چی کار دارید، شما بخواهد این طور رفتار میکنید. خیلی اخوان این هم نسلمی حضرت دیگه تو لحظات آخر هست، دیگه قرار بیان سر مبارک رو ببرن و آخرین مرحله عشق بازی و تسلیم هم انجام بگیره. اینجاست که عرض بخونم به خدا، الهی رزن به قضائک تسلیمن لامرک، لا معبود سواک، هیچ معشوقی جز تو نیست، هیچ معشوقی جز تو نیست، یا غیاث المستقیس، ای فریاد رس فریاد کنم یا بسوزان.